بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. عرض کردیم که برای اینکه هویت اسلامی، فلسفه اسلامی تبیین بشه، باید فلسفه اسلامی رو در چهار مقطع مد نظر قرار بدیم. یکی در نقطه شروع که خب توضیحاتش رو دادیم، و یکی هم در نقطه تکامل که خیلی مهمه از حیث محتوا و از حیث روش بحث کردیم، تأثیراتی که دین درش داشته، و یکی از حیث جهتگیری هم در ساختار کلی فلسفه و هم در تک تک مسائل. ما میبینیم که فلسفه با توضیح دیروز راجع به تکامل دادم، این بحث هم روشن میشه، فلسفه جهتگیریش به طرف تبیین اهداف دینه. البته نه اینکه کلام بشه، اون توضیحات سر جای خودش محفوظ باشه. شما هم در مسائلش، اصلا در روح کلی فلسفه اسلامی میبینید که جهتگیری پشت صحنه ایش به طرف دینی تر شدنه. لذا میبینید که فلسفه مشائی که خب مثلا تباینش با دین زیاد بوده، فاصلش زیاد بوده، ولی یواش یواش در فلسفه اشراق کمتر میشه و در حکمت متعالیه میشود گفت که بسیار فلسفه خودش رو به دین نزدیک کرده. البته بعدا توضیح میدم در جای مناسبش که منظور از تقارب بین فلسفه و دین اصلا یعنی چی. مثلا ما در حکمت متعالیه که معتقد هستیم دل و دین و عقل هر سه تا هماهنگ هم هستن، چه معنایی داره؟ چون برداشت های ناسهی ازش شده، من دیدم از خیلی از افراد که الان مطرح هستن، این عدم جدایی دین و عقل و با عرفان را یک معنای بسیار سطحی کردن و بعد گفتن این معنا که اصلا قابل توجیه نیستش، لذا باطل کردن. اصلا گفتن معنا ندارد بگیم که قرآن و عرفان و برهان از همدیگه جدایی ندارن، این حرف اصلا معنا نداره. حالا ما یواش بیشتر توضیح میدیم منظور چیه. شما الان در جهتگیری فلسفه میبینید که فلسفه خودش رو به طرف دینی تر شدن سوق میده، و لذا سیر تاریخی رو هم که نگاه میکنید همین جوریه. در حکمت متعالیه این معنا بسیار خودش رو نشون میده، تا جایی که مثلا ادعای بعضی از مستشرقین سمنایی این استش که اصلا این یک حکمت نبوی و حکمت شیعیه. مثلا در حکمت متعالیه نمیگم راه تمام شده، کار تمام شده، ولی سیر به این شکله. احوال شریف سیر به این شکل استش. بسیار این در جهت. و اما در میزانش، یکی از محورهایی که ما میتونستیم مقایسه بکنیم یک علمی رو ببینیم آیا متأثر از اسلام هست یا نیست، در بحث میزان بود. راجع به عرفان بحث کردیم از باب نمونه، حالا راجع به فلسفه میخوام پیدا بکنیم. در فلسفه ما سه تا میزان داریم برای سنجش صحت و سقم مباحث فلسفی. یکیش که همون عقل به صورت رسمی مطرح شده، همون عقل منطقی، سازگارهای منطقی، اشکال قیاسات خاص، شرایط مثلا قیاسها رعایت بشه، یعنی همون در واقع میزان، خود عقل میزان باشه برای سنجش صحت و سقم یک گزاره فلسفی. خب این به صورت جدی در همه جا هست، چون که اساسا قوام فلسفه، قوام یکی از عناصر اصلی که قوام میبخشه به فلسفه روش عقلیشه، راهکارهای مختلفش. بنابراین یکی از میزانهای جدیش هم خود عقل میتونه باشه. این اگه یک فلسفهی به ما عرضه شد، ما میخوایم ببینیم این فلسفه صحیح هستش یا ناصحیحه، چه مقدار چه مقدارش اشکال داره، چه مقدارش درسته، اینو باید با مرک عقل بسنجیم و محاسبه بکنیم که به چه شکلی هستش. خب این ملاک اول که از خود مباحث سابق هم در میومد احوالش. و اما ملاک دومی که در فلسفه به تدریج مطرح شده، مسئله شهوده. از خود ابن سینا شروع شده و در بعدی ها دیگه اصلا رسما مطرح شده. اینها معتقدند که اگر برداشت فلسفی مورد تایید شهود واقع نشه، اون برداشت فلسفی برداشت نادرستی استش. خود شیخ اشراق که رسما این رو گفته، ابن سینا تمایلش رو به این معنا نشون داده و گفته که مثلا اون چرا که ما با عقل خودمون میابیم، این آقایان اهل معرفت با دیده باطنیشون میبینن اون رو. این به معنی صحه گذاشتن معارف اونهاست و تقریبا به این معنا هستش که اگر ما در بحث‌های فلسفیمون یک حرفایی زدیم، یک بحثایی پیاده کردیم که با شهود مطابقت نداره، باید بدونیم یه جاهاش خلل داره، برگردیم ببینیم خلل‌های فلسفی و عقلیش کجاست. این معنا توی شیخ اشراق دیگه اصلا به عنوان یک چیز رسمی در اومده. شیخ اشراق میگه اساساً این حرفا، این استدلالات، این براهین، این تعقلات بدون پشتوانه شهود بیفایده هستش. بدون پشتوانه شهود. ایشون اصلا شرایط یک فیلسوف این قرار داد که ملکه خلع بدن داشته باشه. ملکه خلع بدن، نه اینکه یک بار از بدن جدا بشه، هر لحظه بخواهد از بدن جدا بشه و سفر بکنه به عوالم دیگه، مشاهده بکنه، بعد توضیح بده، بعد استدلال بکنه، بعد حد وسط پیدا بکنه. ایشون اصلا حرفشون اینه. و اگر طبیعتا خیلی روشنه که اگر برداشت فلسفی ای یا نوع تفکر فلسفی ای مطابق با شهود نبود، این شهود مسلم با شرایط خاص خودش، با اون چیزی که در شهود هست، ملاکایی که در شهود وجود داره، اگر تطابق نداشته باشه، اون وقت این تعقل و خردورزی ناقصیه. به این معنا که برگردیم ببینیم مقدمات کار کجاش اشکال داره تا بتوانیم یک نظام فلسفی مطابق با شهود بتونیم ارائه بدیم. این بحث فرق میکنه با بحث‌های قبلی. در بحث‌های قبلی ما شهود رو در روش که راه میدادیم، میگفتیم شهود جزء روش‌های فلسفی است اگر کار عقلی روش انجام بگیره، درسته؟ اینجا یه چیز دیگه میخوام بگیم. میخوام بگیم خود شهود، ولو اینکه این شهود کار عقلی روش نشه، مثلا فرض کنید شهود انبیا، شهود اولیا، شهود مثلا عرفا، اگر برای ما مسلم بشه که این شهود درسته، یعنی واقعا چنین شهودی اتفاق افتاده، اون وقت شخص فیلسوف در این مسیر متوجه هستش که مبانی فلسفیش متناقض با اون مشاهدات اولیا و انبیا و امثال اینها واقع نشه. بحث شهود جدی، البته من انبیا اینا رو داخل دادم، بحث شهود، اون بحث شهود کار دارم، حالا دین رو که جدا می‌کنیم، بحث وحی رو جدا می‌کنیم، عرفا، اولیای الهی و امثال اینها. پس دومین میزان فلسفه خود شهود. مولا صدرا هم این رو تبیین کرده در آثارش. من الان قصدم جمع‌آوری کلمات این آقایون، هم شیخ اشراق هم مولا صدرا، در این بخش نبودم که اهمیت شهود در هم از نظر روشی و هم از نظر میزان تا چه پایه است، اونا رو با جمع‌آوری بشه بحث کامل بشه. و اما میزان سومی که در فلسفه مطرح هست همین دینه.
مثلا شهودی که
لا، اون بحث جداگانه است. ما عرض کردم بحث شهود در جای خودش، شهودی که ما بتوانیم روش صحه بگذاریم. حالا چجوری ما میتونیم روی یک شهود صحه بگذاریم، اون بحث جدایی است. آیا شهودها یک جور هستن؟ آیا شهودها مختلفن؟ اختلاف در شهود برمیداره؟ آیا نقطه های اتحاد دارن ندارن؟ بحث های خاصیش در نقطه شهود باید بحث بشه. و اما مسئله دین در عرفان، همونجوری که قبلا عرض کردم، میزان بودن شریعت به صورت رسمی اعلام شده و در تک تک مسائل هم رعایت میشه، ولی در فلسفه این معنا به این شدت و حدت نیستش. اولا رسما اعلام نشده، رسما اعلام نمیشه، و ثانیا به شکل پشت پرده عمل میکنه میزان بودن دین. هم ناخودآگاه عمل میکنه در ذهن فیلسوفان ما، هم پشت پرده خودش هم متوجه هستش که باید اگر تبیین فلسفی متناقض در اومد با مثلا عناصر و مؤلفه هایی از دین، برای عارف مسلمان قطع و یقین داره که این نوع گفتار فلسفی که پیاده کرده یه جاش اشکال داره. این مهمه، ما رو در باب شهودم گفتم. مثلا در بحث معاد کار میکنه به یک نتایجی میرسه، این نتایج رو تطبیق میکنه با دین، خودش در فلسفهش پیاده نمیکنه. ممکنه حالا بعدن یعنی هاش حالا میگیم راه پیدا کرده، در خیلی رسما اعلام نمیشه، ولی در خودش متوجه هستش که این با آیات و روایات در بحث ما سازگاری نداره. چیکار میکنه؟ این براش چه چیزی رو الغا میکنه؟ الغای این نکته رو میکنه که این سیر گفتار یه جاش خلل داشته. توجه کردید؟ برمیگرده از اول شروع میکنه، باز مقدمات رو طی میکنه، ببینه کجا یه کار خلل داره، کدوم حد وسط رو پیدا نکرده، کجا یک مغالطه خفی صورت گرفته، کجا هستش که یک نقطه پنهانی آرام ازش گذشته و متوجه نشده. یعنی در واقع به عنوان، یعنی دین به عنوان یک ملاک صحت و سقم اونجا وایستاده، بهش خط میده. هم اون جهت یا اینا همه میشه در یک مسیر، ولی من از جهت میزان بودنش بخوام، یعنی یک فیلسوف مسلمان بعد از کار فلسفی یکی از محک‌هاش دینه، به دین محک میزنه. اگر میبینه که همخوانی نداره، چون متوجه میشه که این راهکارهایی که پیش آورده راهکارهای درستی برمیگرده، برمیگرده ممکنه که سرآخر اعلام چی بکنه، اعلام این بکنه که من نتونستم نتونستم برسم. ولی خود همین نکته نشون میده تو ذهنش مرتب بحث دینی، بحث مؤلفه های اصلی دین نقطه حساس بود که به عنوان میزان مطرح بود براش، میزان صحت و صلح براش مطرح بود و میخواست کار بکنه. پس بنابراین اگر بخوایم جمع‌بندی بکنیم از این لحاظ بحثی که ما مطرح کردیم، فلسفه از جهت شروع و آغاز کار که از کردیم وارداتی، منتها با اون دو تا نقطه‌ای که اضافه کردیم میشود فلسفی اسلامی بودنش رو تا حدودی تبیین کرد. در نقطه تکامل که توضیح دادیم هم از حیث محتوا هم از حیث روش خیلی متأثر از اسلامه، از حیث جهت توضیح دادیم، از حیث میزان بودن هم تحت تأثیر قرار گرفتن فلسفه نسبت به اسلام در حوزه فرهنگی اسلامی مستقیم خیلی روشنه. بنابراین ما با این جنبندی می توانیم بگوییم که فلسفه با اینکه فلسفه است و کلام نمیشه ولی قطعا اسلامی هم هستش، یعنی پشت صحنه های این فلسفه رو اسلام تامین میکنه. این خیلی مهمه، این پشت صحنه ها در درون خود فضای فلسفه هم تاثیرات فراوانی گذاشته، ولی این باعث نمیشه که فلسفه از فلسفه بودن ساقط بشه. فلسفه اسلامی فلسفه قابل عرضه به تمام حوزه های فلسفی است. جدال فلسفی میطلبه از طرف مقابل، یعنی اگر کسی بخواد در مقابل این فلسفه وایسته بگونی این فلسفه عمل کرده که در مقابلش بحث فلسفی میخواد تا نقض بشه. توجه کردید؟ بحث کلامی نمیخواد، نمیتونه کسی بگه بابا این دین اسلامی که شما معتقدی اصلا ما قبولش نداریم لذا فلسفه شما باطله. اینجور نمیتونه جدال بکنه چون که در تبیین مباحثش از ارکان دینی استفاده نکرده، از عناصر فلسفی استفاده کرده. جدالی رو که در مقابل میطلبه یک جدال کلامی نیست، یک جدال انواع از جدالهای دیگه نیست، جدال عقلی میطلبه، جدال فلسفی میطلبه. این خودش علامت این استش که این یک فلسفه هستش. پس فلسفه بودنش جدیه ولی در عین حال اسلامی بودنش هم جدیه. رنگ و بویی که از اسلام گرفته هم در روش هم در محتوا هم در جهت‌گیری هم در میزانش به حدیه که ما میتوانیم بگوییم این یک فلسفه ممتاز از فلسفه های دیگر هست. این وقتی ما فلسفه ها رو کنار هم میشینیم به فلسفه اسلامی که برخورد میکنیم، مجموعه فلسفه اسلامی با این سیر تکاملی که پیدا کرده و به حکمت متعالی رسیده، نمیگیم این فلسفه همون فلسفه ارسطو هستش، نمیگیم این فلسفه همون فلسفه افلاطونه، نمیگیم این فلسفه مثلا فلسفه های موجود در امروز جهان غرب هستش. اونقدر میبینیم از تأثرها از اسلام جدیه در این فضای فلسفی وقتی ما تعامل میکنیم که این یک فلسفه مستقل درست شده با قواعد خاص خودش و چیزهای خود خودش. معنیش تباین کامل با اون فضا در روش متحده، در خیلی از ساختارها متحده، چون که از اهداف واقعی هر فلسفه‌ای کشف واقعیت و حقیقت، راجع به واقعیت باید بحث بکنه، اونا هم راجع به واقعیت بحث کردن. خیلی از این مسیرها رو با هم متحد هستن، خیلی از جاها هم از هم دیگه جدا میشن. در اون جایی که جدا میشن باز حس فلسفی بودن مد نظره، یعنی اون جایی که فلسفه های دیگه از فلسفه ما جدا میشه اونم ادعا میکنه واقعیت امر همینه، ما هم ادعا میکنیم واقعیت امر این است که ما میگیم. در نهایت برای کشف واقع هست. خب الان من میخوام همین نکته رو بگم. حالا ببین از یک منظر دیگه بحث بکنیم، حالا ما همین بیان شما رو در این ساختار میگنجونم. ببین از یک منظر دیگه، پس ما از نظر اینکه این فلسفه اسلامی هست بحثای خودمون رو کردیم، حالا از یک منظر دیگه بحث بکنیم. ببینید اگر ما اصلا فرض کنیم فلسفه وارداتی ما نمیداشتیم، مثلا هیچ فلسفه‌ای در حوزه فرهنگ ما وارد نمیشد، مسلمان‌ها جوری بودن که از هند و نمیدونم یونان و چین و ایران و امثال اینها در این افکار اصلا متاثر نمی شدن، سوال ما اینه که آیا با داشتن این فرهنگ اسلامی در میان مسلمین یک فلسفه‌ای در واقع جوانه می زد و بعد آرام آرام رشد می کرد یا نمی کرد؟ این سوال ما هستش. ما همین سوال رو در بحث عرفان هم می کنیم، خیلی به نظرم جالب این را، یعنی مثلا چون که خیلی هاش میگن که عرفان اسلامی از مثلا متأثر از فلسفه های نوافلاطونیه یا متأثر از عرفان هندیه، شواهدی هم میارن تابعی درسته، اون نقطه یعنی نتیجهی که از این حرفا میخوام بگیرم نادرسته. بله عرفان اسلامی بعد از رشد و نشو و نمایش یه مداری که بالا اومد با مثلا عرفان‌های هندی ارتباط برقرار کرد و این ارتباط‌ها شواهدی داره، مثلا حتی ممکنه که مفاهیمی یعنی اصطلاحاتی از اونها سرایت کرده باشه، اینها هم قابل خیلی روشنه. اما ببینیم مجموعه عرفان اسلامی و عرفای مسلمان با اینها چجور برخورد کردن. این چیز طبیعیه، ارتباط فرهنگ‌ها و امثال اینها چیز طبیعیه، موجب مثلا نفی استقلال از مثلا عرفان اسلامی نمیشه. حالا یا از عرفان مسیحی، مثلا خرقه پوشی رو میگن در عرفان مسیحی بوده، همین روحانیت مسیحی، عرفان مسیحی در قرآن ما و روایات ما به روحانیت مطرح شده. این روحانیت مسیحی در خلوت، گوشه نشینی، ذکر، همه اینا رو داشتن، این مفاهیم رو داشتن. حتی خرقه، که خرقه پوشی و پشمینه پوشی، این خیلی جدیه که صوفی و صوفی میگن پشمینه پوشی، اینها میگن عادتی بوده که در اونها وجود داشت. ارتباطاتی هم بین زاهدان مسلمان و عارفان مسیحی هم روی داده، گزارش هایی صورت گرفته، توجه کردید؟ و میبینیم حتی مثلا مسئله خانقا و امثال اینها که در میان عرفای اسلامی از حیث عمل اینا ابعادی داره عرفان اسلامی، حالا یه جاش خواهم کرد بعدا انشاءالله در یه فرصت مناسب. خانقاها هم میبینیم شبیه میشه به چی؟ به همون دیر و غیر از کلیسا. اون کلیسا حالت عمومی داره برای اونها، دیر یعنی جایی که میشستن برای عبادات و ریاضت و سیر و سلوک و اینها، چیز شبیه به اینم زیاده. این روابط رو حالا ما در جای خودش باید بحث بکنیم که این ارتباطات موجب این شده که ما بگیم اصلا عرفان اسلامی اصالت نداره، یک امر وارداتیه. اونجا در جای خودش محققین اثبات کردن که عرفان اسلامی ریشه های اولیش هم قطعا از اسلام هست. حالا بعضی معتقدن ریشه های اولیه اسلام هست، ولی در نقطه تکامل از مفاهیم دیگه استفاده رو توضیح، اونا در جای خودش باید بیشتر روشن بشن. حالا ببینید، ما در بحث عرفان اسلامی یک حرف ما اینه که اگر فرض کنید مسلمین از حوزه های عرفانی دیگه اصلا استفاده نمی کردن یا اصلا وارد نمی شد، ما می خواهیم ببینیم آیا اساسا توی دین این اسلام چیزایی وجود داشت که این انگیزه رو برای بعضی از مسلمان ها ایجاد بکنه که یک نهله تفکری عرفانی درست بکنن. واقعا می بینیم وجود داشت، هم از حیث عرفان نظری یعنی معارف، هم از حیث عمل یعنی عرفان عملی. چیزهایی در درون اسلام وجود داره که برای یک شخص مسلمانی که آرام آرام دقیق میشه و در راه میفته، براش داشتن این آیات و روایات و این مؤلفه‌ها کافی است تا آرام آرام یک خطی رو بگیره، طی بکنه بره. بعضی اشتباه میگن، مثلا میگن که خود رسول الله مثلا اینجور، رسول الله شخصیت جامع است، همه رو داره، همه چیز رو داره. بعد یا که میان هر کدوم یه گوشه‌ای رو برمی‌دارن میرن، این طبیعیه، طبیعیه، هر کدوم میان یه گوشه رو برمیدارن میرن. ادهی که ذوق و سلیقه و استعداد ارتباط با نقطه اعلای دین که بحث حقیقت هست، بحث معارف در نقطه اوج هستش رو داشتن، به این نقطه چسبیدن. بله، اون وقت تمام زندگی و حیاتشون شد چی؟ همین بخش. منطقه متاسفانه بعضی مقایسه میمونم، میان این زندگی که این عارف داره مثلا پیامبر اینجوری بود. بله پیامبر، این بیشتر از این ظرفیت نداره، این آقا بیشتر از این توان نداره، از حیث عمل، از حیث معارف، فقط استعدادش، ذوقش، سلیقه‌اش، کارش، قدرتش، ظرفیت آدم خودش می‌بینه در ظرفیتش. یه مقدار که کار می‌کنه در حوزه و یا کارهای عملی که انجام میده، بعدا خودش متوجه میشه با ظرفیت من این مقدار. اول دوست داشتم بشم مثلا به عنوان مثال مثلا شبیه به امیرالمومنین، دوست داشتم اینجوری بشم، همه جنبه‌ها رو داشته باشم، اما وقتی کار می‌کنم میام جلو می‌بینم بیش از این ظرفیت ندارم، هم از حیث عمل، هم از حیث معارف، تو این مقدار هستم. اونا هم همین بحث همینجاست. ایده اومدن فقط یک گوشه ای از اسلام رو گرفتن به نام معارف. البته اگه اینا ادعا بکنن همه اسلام همینه، این درست نیست. توجه کردید؟ همه اسلام همینه، این درست نیست. حالا منظور این که در دین و اسلام مؤلفه‌ای واقعا وجود داشت که میتوانست به خوبی تحریک بکند ایده ای رو که به طرف عرفان سوق پیدا، این همینی که ما عرفان میشناسیم، سوق پیدا بکنن. آیات فراوان، روایات فراوان، از حیث عمل، علاوه بر همه اینها رو بذاریم کنار، ادعیه، مناجات ها، بعد احتجاجات، اینا رو بذاریم کنار، خود شخصیت بزرگان اسلامی مثل رسول الله. شما مثلا رسول الله رو بیاید مقایسه بکنید، رسول الله رو اینجا بگذارید و شخصیت های گوناگون رو در ارزش قرار بدید، مثلا از میان همه مسلمین مثلا عرفا رو یه جا بذارید، عارف مثل فرض کنیم یک عارفی رو یه جا بذارید، یک فیلسوف یه جا بذارید، یک فقیر رو یه جا بذارید، همینجور بچینید تا بیم از میان این شخصیت ها کدوم شخصیت شبیه تر است به رسول الله، این با زندگی رسول الله، با اخلاق رسول الله، با رفتار رسول الله، با منش رسول الله. توجه کردید؟ این هر کدوم یه شباهت هایی میبرن. آدم احساس میکنه شباهت این هاشی هستش به رسول الله بیشتر، مثلا اون وقتی که این مقدار جامعیتشون هم بیشتر بشه. یعنی نگاه عرفانی و زندگی عارفانه و نگاهی خاص به دنیا داشتن و نحوه خاص از زندگی برداشت کردن، این رو انسان کاملا حس میکنه از زندگی رسول الله و از مثلا امیرالمومنین مثلا. یه پر واضحه. لذا شما میبینید تمام سلاسل عرفانی خودشون رو منتهی میکنن به چی؟ به امیرالمومنین، غیر از یه گروه شاذی نقشبندیه، غیر از اونها همه خودشون رو منتسب میکنن به امیرالمومنین، چه سنی چه شیعه، هر جا باشه میخواد خودش برسه. چیه این در این شخصیت چی میگذره که اینها این شخصیت رو الگوی خودشون دیدن؟ پس هم مباحثی که در درون اسلام میگذره، از آیات، روایات، ادعیه، مناجات ها، نمیدونم برفرض احتجاجات، هم اینها و هم خود شخصیت هایی رو که اسلام داده، چه شخصیت های طراز اولش یعنی معصومین و چه شخصیت های طراز دومش مثل سلمان و ابوذر و امثال این حرفا. خب سلمان و ابوذر یا مثلا کمیل، مقداد، میسم، امثال این حرفا، خب اینها نگاه بفرمایید چهره غالبشون در بعد نگاه عرفانی است که به دنیا دارن، زندگی عارفانه، زاهدانه. حالا با تحلیل هایی که باید بشه، آیا به زهد نزدیک تر بوده، آیا بعضی میگه اینا فقط زهد محض بودن، همه حرف رو نمیخوام اینجا مطرح بکنم، زهد محض بود، بحث عرفان واقعا این نیست. ما بحث عشق رو میبینیم در اونها، بحث محبت رو در اونها میبینیم. توجه کردین مؤلفه هایی رو که ما در عرفان داریم، کرامات، مشاهدات، شهودات، خب همه اینا نشون میدهد که میشود کاملا اگر عرفان های دیگه اصلا نبود، کاملا میشد که یک عرفان در میان مسلمین چی بشه؟ درست بشه. خود همین نشون میده که عرفان ریشه درون دین. همین حرف راجع به اسلام فلسفه میخوایم بزنیم. متو فلسفه قطعا میدونیم وارد شده. حرف ما اینه که اگر فلسفه وارد نمیشد، ممکن بود الان بعضی از حرف مکتب تفکیکی هم همین باشه که اگر ما فلسفه وارد دین نمی داشتیم، ممکن بود، اگه این حرف عاقلانه است، خوبه، اگه این حرف رو بزنن حرف خوبیه، که اگر ما فلسفه وارداتی نمی داشتیم، عناصری که مؤلفه‌ای که در اسلام وجود داشت می توانست برای ما یک فلسفه ای رو درست بکنه و اون فلسفه هماهنگیش با دین بیشتر بود، ممکنه که خیلی رشد و ترقی می کرد و ما الان عقلانیت و جامعه اسلامی فوق العاده افزوده می شد و ما مثلا آسیب ها و مشکلاتی رو که از سوی فلسفه های وارداتی نمی داشتیم هم مثلا پیش نمی اومد. یک حرف البته. حالا سوال ما اینه که اگر ما فلسفه های وارداتی نمی داشتیم، آیا فلسفه ای در حوزه فرهنگ اسلامی درست نمی شد؟ قطعا درست می شد. چون ما مثل همون بحثی که در عرفان کردیم، واقعا عناصر زیادی در اسلام داریم که خود به خود می توانست تحریک بکند بسیاری از ذهن های تیز فیلسوفان را به اینکه به این سمت سو برند. علم دیگه، علم دور، مثلا خود مثلا بحث نحو، علم نحو و عربیات، خب میدونید که مثلا مبدع علم نحو کیه؟ امیرالمومنین. خیلی مهمه اینا، اینا فوق العاده اهمیت داره. مبدع علم نحو کیه؟ امیرالمومنین. اصلا نحوی ادبیاتی ما نداشتیم قبل از اسلام. ما اصلا ادبیات عرب اصلا معنا نداشت. بله گفته های عرب ها رو داشتیم، این اشعار داشتیم، همسانی عرب، هیچ تحلیلی از انها کارهایی رو که در این زبان صورت میگرفت ما نداشتیم. نه تحلیل های مثلا فرض کنید که ساختار جمله ای، نه از حیز معانی بیانی، از انواع مختلفی که ما راجع به لغت الان بحث میکنیم، هیچ کدوم ما قبل از اسلام نداشتیم. خب ابوالاسود دوعلی که ذهنش به این چیزها منعطف شد، اومد خدمت امیرالمومنین، عرض کرد که لغت های عجم ها وارد شده در عرب ها، داره لغت عرب رو از بین میبره، در وجه فهمید قاطیش کرده، اعرابش داره به هم میخوره، جوری شده که کنا آدم زبان اینا رو نمیفهمه چه جوریه. وقتی بعضی از اینا رو که آدم ارتباط مثل کوفه که اینا ارتباطات زیادی با ایران و جاهای دیگه داشتن، وقتی ما عربا باشون برخورد میکنیم نمیفهمه اینا چی میگن. مثلا فرض کنید اگر از 100% حرفشون فرض کنید که 50% میفهمیم، 50% متوجه نمیشیم. مثل اینکه الان ما وقتی مثلا عربی امروز رو نگاه میکنیم، شاید 60% متوجه نمیشیم چی میگن. البته این یه مقدار به خاطر این هستش که زبان علمی ما در حوزه ها بسیار عقبه، این از عربی امروز. الان واقعیتش اینه، الان ما از عربی های امروز رو متوجه نمیشیم چی شده. عربی ضعیفی است، عربی، زبان عربی که در حوزه های علمی ما مرسوم هست. حالا منظوری که امیرالمومنین بهش فهمه، خب بنویس کارهای امیرالمومنین عجیب، بنویس شما. هر کلمه تو اما اسمان و فعل و هر وان چند تا قاعده کلی فاعل مرفوع چند تا به صورت کلی چند تا نکته اساسی رو فرمودن و بعد فرمودن بقیهش خودتون ادامه بدید. یعنی اصلا همیشه همین جوریه، الغاء اصول علینا، الغاء الاصول و علیکم ان تفرعوا. ما اصول رو میدیم، بقیه فروعات رو این فقط در فقه بیاده کردن، این روایت رو فقط در فقه بیاده کردن. اگه اینجوری نیست، علینا الغاء الاصول و علیکم ان تفرعوا. آدم فکر میکنه یه مثلا اگر میخوایم بگیم یه علمی اسلامیه تمام ریزوکاریاشو باید روایت گفته باشه. اصلا این که نمیشه. بعضی وقت سوال میکنن مثلا چرا در امام صادق نیومده یک اقتصاد اسلامی منسجم قشنگ پیاده بکنه به دست ما بده تمام خیلی قشنگ. اینجور نیست، باید جامعه خودش کار بکنه. الغای اصول از اون بزرگواران، فروعات اینجور باشه که در دانش و علم اینا تخته میشه بدون گلیگه. اگه قرار ما این انتظار داشته باشیم که روایات ما از سیر تا پیاز همه امور رو تصریح بکنن و بگن خودی ما کاری نداریم، یه حوزه رو با تخته بکنیم بریم و فقط یه کامپیوتر بذاریم که روایات رو، این که نمیشه که، اصلا معنا نداره اصلا. مثلا این سازگار این خیلی برداشتاران اینا، این برداشت ذهن خیلی از افراد وقتی ما میگیم همه علوم پیش ائمه از چه این برداشتی دارن، فکر کنن دیگه تلاش علمی و عالمانه از انسان نباسر بزنه. اصلا برداشتی از علم انسانی و بشری نمیتونن داشته باشن خیلی ها. نگاه بفهم صحبت هایی که میکنن اصلا معنی نداره براشون، در حالی که اینجور نیست واقعا. خود رسول الله این عبارات رو ما خیلی دست کم گرفتیم. خود رسول الله میفرمان که چی؟ اطلب العلم ولو بسین. بعد در ادامهش میفرمان که فإن طلب العلم فریضة علی کل مسلم. خب این علمی که الان حضرت فإن طلب العلم فریضة علی کل مسلم، این علم کدوم علمه؟ خب به سیاق بحث این همون علمی که تو چینه، درسته؟ طلب این علم هم واجبه. ما مثلا علم واجب رو فکر می‌کنیم فقط مثلا بعضی از علوم هستش که مثلا ما مد نظر قرار میدیم. خب در روایات ما هست علم دو جوره، علم الاریان، علم الابدان. علم الابدان رو که گرفتیم، علم ابدان دارش وسیع میشه، نه هر چی که منتهی میشه به بدن، نه فقط طب، طب فقط منظور نیست، هر چی که منتهی میشه به بعد خاکی انسان. بعدن که گفتن هر چیزی که ضرورت داشته باشه برای جامعه اسلامی همه اونها باشه. و جالب اطلب العلم ولو بسین، این یعنی اعتبار بخشیدن به علوم بشری. خیلی مهمه، چون بعضی مرتب دارن میگردن که فکر میکنن اصلا، بعضی رسما اعلام میکنن علم در اسلام فقط منحصر است به علم دینی. اگر روایات گفته مثلا علم اینقدر ارزش داره فلان بهمان این حرفا، فقط منظور علمه دینیست. بله، علم دینی علم برتره، به خاطر اینکه موضوعش برتره، به خاطر اینکه مباحثش برتره، به خاطر اینکه اهمیت داره، خیلی مهمه. اون چیزی که دنیا رو میگردونه این افکاره، من اینجوری تعبیر میکنم که مدل الان بروزتر باشه، افکار نرم افزاری مهمه در دنیا، اون چیزی که دنیا رو متحول میکنه. یک رنسانس در غرب به وجود میاد، ببینید آثارش از نظر سخت افزاری چقدره. همیشه این افکاره که کار سازه. شما اونجا که مثلا در آمریکا میگذره، شاید ولی همش به واسطه تفکر یک فیلسوف اونجا اصلا یک فیلسوف شده و نشنسه اصلا. توجه کردید؟ یک فیلسوف اصلا نکن نرفته ماشین بسازه، نرفته چیزی بسازه، هیچ کار نگرده. یک فیلسوف اون گوشه نشسته تفکر کرده، این همه پدیده ها به وجود اومده. توجه کردید؟ یعنی کار تفکر عقلی رو ما نباید کم بگیریم. یه وقتی بگیم اومدیم چیکار میکنیم مثلا؟ هی داریم مثلا کتاب میخونیم، کتاب میخونیم، این ذهنیت ها بعضی وقت تو طلبه ها پیدا میشه و رهزنی هایی پیدا میشه. مثلا بیمونه چرا علوم انسانی، علوم تفکری، اینها اصل و قاعده اساسی در حرکت بشری به صورت کلی است. حالا بحث کجا اینجور شد، منظور این که بعضی کسا منحصر میگنن علم رو در علوم دینی، شرافت داری اینو همه علوم دینی هم همش در یک سطح نیست. علوم دینی همجور ارزش علم گفتن به ارزش معلومه. نگاه کنید معلومه چقدر ارزش داره، همجور هم علم هم ارزش میره بالا که در نقطه اوجش علم توحید قرار میگیره به واسطه ارزشی که توحید داره. خب اونا همش درسته، ولی علم دین بعضی که اصلا علم رو ارزش کردن فقط در علم دین منظور من، بعضی هم به سختی میگردن یه جایی مثلا راجع به این که تایید بکنه اسلام علوم بشری رو. اینجور نیست، ما خیلی چیزا داریم که میتواند این معنا رو تبیین بکنه. مثل همین روایت مشهوری که از رسول الله مطرحه که بعد در ادامه داره فإن طلب العلم فریضتون علی کل مسلم. خیلی مهمه این روایت، خیلی مهمه. بسیار خوب، چی بود که اینجا آمدین؟ علینا الغاء الاصول و علیکم ان تفرعوا. این فقط در فقه نیست، امیرالمومنین قاعده اصلی نحو رو میده، بعد بقیه رو خودشون پیاده میکنن، پیش میره این کار. در میان حوزه عالمانی که در این رشته هستند. در بقیه چیز هم همینه. ما اگر میگیم در اسلام همه علوم هست، لازم نیستش که خب بعضیا طبیعی این موضوع مهم، مثلا بعضی گفتن که کشتی سازی هم تو اسلام هست، ما میتونیم از هیدروباد استفاده بکنیم. بله یه چیزی توش هست، اما نه اینکه تمام چیزا توش هست. اونی که گفتم بعضیا با تاکید فراوان آقا همه چی تو اسلام هست، یعنی حتی کشتی سازی تو اسلام هست. خب این جور که شما میگی بعدن گرفتار میشین در حل و اثباتش، توجه فرمودید؟ بله یک چیزی توش هست، یعنی راج نشون داده گفته یه چیزی هست. یا مثلا برفت مسئله صد سالی، اون مسئله ای که ذوالقرنین مثلا داره که سنگای آهنی رو آورده ریخته بعد آتش درست کرده و به شکل سده آهنی درست کرده، بعد یه چیز اینجوری داریم، توجه کردید؟ اما نه اینکه پس صد سالی هم تو اسلام داریم مثلا، نه اونا دیگه مال دیگرانه، مال بشره. علینا الغاء الاصول و علیکم ان تفرعوا. حالا این الغاء اصول در بعضی از جاها کمتره، در بعضی از جاها بیشتره. در اون بحثایی که به هدایت انسان منتهی میشه بیشتره، و ما معتقدیم تمام اصول اونجا گفته شده، توجه فرمودید؟ تمام اصول در اونجا گفته شده. حالا این بحثی کردم خودش یه بحث مفصل، مثلا در طب، در مثلا انواع گیاه‌شناسی، همه اینا رو داریم. در این فازها ما روایات داریم، مباحثی داریم، اونجا رو نگاه می‌فرمایید. علینا الغاء الاصول و علیکم ان تفرعوا. بعضی از جاها که به هدایت انسان مربوط نیست، الغاء اصول کمتره. این مقداری که دست ما هستش از منابع، ممکنه اون منابعی که از بین رفته توش مثلا بیشتر بوده، ولی در اون بخشایی رو که به هدایت انسان منتهی میشود، تمام اصول گفته شده، هم تو قرآن و هم تو روایات. هم تو قرآن مثلا در فقه میبینید چقدر حرف زده شده، در اخلاق میبینید چقدر حرف زده شده، و همینجور در بحث عقاید. ما معتقدیم در بخش عقاید حتی از راه عقلیش هم الغاء اصول شده از طریق دین. الغاء اصول یکیش در روشه، من الان چند تاشو منظم کنم، یکیش در روشه. خب روش عقلی که روش فلسفی هستش، آیا از طرف دین اومده یا نیومده؟ چقدر سفارش شده؟ خب اگر ما مثلا تفکر اخباری گری پیدا بکنیم، اون وقت واقعا به این آیات و روایاتی که نسبت به تعقل این همه تاکید داره عمل کردیم؟ مثلا روایت مثلا نحوه برداشت اخبارگری به نحوه حادش که دیگه جمود محض در الفاظ بشه، همین الان هم خیلی همین تفکر رو دارن، همین ایده رو دارن. یک ذره آدم میخواد روایت رو گسترش بده با مضامینی که تو خود روایت هستش، نمیتونه این کار انجام بده. خب بعد اجتهاد پیش اومده، اصول پیش اومده، این مدار راه باز شده، ولی هنوز راه خیلی مونده. پس بنابراین نگاه بفرمایید، در باب فقه میبینید که رساله گسترده عمل شده. اینا رو که عرض کردم در باب حالا عقاید میخواستم عرض کنم، یکی از چیز روش که روش تعقلی رو چقدر مطرح کردن، روش تعقلی و این نتار اصلا لوازمی داره. لازم نیستش که اگر اسلام میگه روش تعقل، پس بیاره مثلا تک تک این مسائل منطقی که ما تو منطق داریم اونا رو هم توضیح بده. الان منطق ارسطو ما مبتنی است بر روش تعقلی، درسته؟ این اون بخشیش که به درد میخوره برای فلسفه. خب مبتنی است بر روش تعقلی، خب آیا لازم هستش که اسلام بیاد تک تک اشکال عربه رو توضیح بده و شرایطش رو توضیح؟ اینجوری الغاء اصول میکنیم، تعقل رو میگیم. البته چیزهایی هم توضیح داده که حتی باید به منطق راه پیدا بکنه، چیزهایی هم در اطرافش وجود داره، راهنمایی‌هایی هم به عقل کرده، خطوط کلی هم برای عقل مشخص کرده. همین مقدار کافی هستش که اگرم منطقی وارد نمیشد، خود به خود یک منطقی درست میشد در اسلام. توجه کردید؟ این در باب روش. از حیث محتوا، وجود یک دستگاه کاملا سازگار نسبت به تحلیل پدیده های هستی کاملا واضح هستش در اسلام. یعنی قشنگ یک چینش نظام هستی رو میده، میگه بابا خدا در رأسه، این طرف همینطور موجودات دیگه داریم، مثلا حالا اینا رو باید پیدا کرد، ملائکه داریم، عالم زر داریم، عوالم پشت سر هم هست، میگم تو عالم شهادت عالم غیب داریم، عالم شهادت داریم، از عالم شهادت باز شما میرید به عالم غیب، درسته؟ به عالم غیب میری، چه چیزایی در عالم غیب از اون طرف میگذره، بحث معاد مطرح شده، ریزیکاریای معاد مطرح شده، همه اینها رو، ریزیکاریا رو بگیم عقل نمیرسه، همه اینها. بعد نگاه بفرمایید، یکی از ویژگی‌هایی که ارائه دستگاه به همراه داره، حل معضلات در این دستگاه هست. مثلا یک سیلی میاد چیکار میکنه؟ یک عده‌ای از مردم رو از بین میبره. خب این یعنی چی؟ دستگاهی رو که اسلام ارائه داده، این پدیده رو حل میکنه، در درون خودش هضم میکنه. یعنی چی؟ به یک کسی خیر میرسه، به یک کسی مریضی میرسه، به یک کسی پول میرسه، به یک کسی نمیرسه، به یک کسی علم میدن، به یک کسی علم نمیدن، به یک کسی این مقدار علم میدن، به یک کسی کمتر میدن، فراز نشیب فلان. خب اینها آیا در اسلام، در مجموعه دستگاه اسلام قابل تحلیله؟ بله. خیر و شر، جبر و اختیار، همه اینا اسلام بحث کرده. درسته نمیگیم اسلام فلسفه است، نمیگیم گزارش بیانی دینیه، یک مناشه خاصی داره. اصلا خود اسلام یعنی خود پیامبر و خود ائمه معصومین در ارائه این مباحث، حالا بعضی میگن اصلا روش عقلی به کار نبردن، روش خودشون روش عقلی رو تشویق میکنن، برای دیگران استدلال میکنن، استدلال بخوان به اونها استدلال هم ارائه میدن، نکات حساس رو هم میگن، ولی خودشون در رسیدن به این معارف از این راه پیش نرفتن، خودشون از منبع وحی گرفتن. حالا وحی یعنی چی؟ توضیح خود اونها در جا خودش باید چی بشه؟ روشن بشه. خود اونها لذا مثلا یک کتابی چاپ شده، مغز متفکر جهان شیعه، از استاد حسن زاده میگفت که من عنوانش غلطه، که راجع به امام صادق علیه السلام متفکر فکر کسی میکنه که ناقص باشه، یعنی یه چیزی رو نداره، فکر میکنه، حرکت فکری انجام میده تا به یک نتیجه برسه. خب این عنوان، خب اونها فکر میکنن این عنوان بسیار عالی است که دارن به امام صادق میدن، یا ما هم کیف میکنیم بعضی وقت این عنوان رو مثلا میبینیم، در حالی که این عنوان نقص است برای امام معصوم. فکر نمیکنه اذا شاء ان علمو علمو، علم اونها اینجوریه، هر وقت اراده بکنن بدانند میدانند. حالا آیا مطلقا در به دست آوردن مطالب، حتی مطالب سطحی، از روش عقلی استفاده نمیکردن یا میکردن؟ من معتقدم که میکردن. به این معنی که مثلا فرض کنید اگه یک اثر پایی در یک جایی بود در حد بشریشون ها، نمیخوام اون بحث های اصلی رو نمیخوام بگم، خب از همینجا استدلال میکردن که یک کسی از اینجا رفته، توجه کردین؟ اینجور جاها از منبع وحی یا منبع شهود همچنان استفاده نمیکردن. بعضی ها بزرگ قادم میگن اصلا اونها روش عقلی نداشتن به هیچ وجه، روش عقلی رو پیشنهاد میکنن، به دیگران تشویق میکنن، اون قبول، اما خودشون چی در به دست آوردن علومی که دارن چه جوری؟ ما میخوام بگیم این علوم رو باید چند دسته کرد. یک سری علوم معارف اصلی که نسبت به حجیت، حجت بودن اونها مربوطه، اونها چیه؟ اونها رو از وحی و حالا وحی رو از وحی میگرفتن، درسته؟ از به قول یک عنوان بحثی الله میدن وحی و شعور مرموز، از اون شعور مرموز رو میگرفتن، حالا باید توضیح داده بشه منظور چیه، از اونجا میگرفتن. اما خیلی از مسائل بشریشون رو به شکل بشری عمل میکردن، توجه میکردید؟ داره مثلا روایات داره اینها روشنه، مثلا در قسمت‌های بشری به این شکل هم. بسیار خوب، یعنی من عقیدم اینه که در قسمت‌های بشری به شکل بشری، این حتی از روش حسی استفاده، روش تجربی استفاده می‌کردن، روش آماری استفاده می‌کردن، روش عقلی هم استفاده می‌کردن. اما همین جاها اگر پای حجت بودنشون به میان بیاد، از روش‌های دیگه استفاده می‌کنن. این مثل روایت معروف رو حتما شنیدید که وقتی رسول الله شطورشون گم شد، جنگی تبوک بود، کجا بود؟ شطورشون گم شد، فرمودن به اصحاب که بگرد ببینی شطور کجا هستش، کجا هست شطور رو پیدا بکنه. خب تا اینجا طبق عادی و حالت بشری داره، درسته؟ یه دفعه یه نفر گفت که آه شطور پیامبره که نمیتونه بدونه شطورش کجاست. حضرت فرمود حالا که اینه، شطور من اونجاستش بهش میارید. توجه فرمودید؟ یعنی بحث حجت که به میان میاد مسئلهش روشنه، یعنی حجت بودنشون. اما مسئله وقتی عادی و بشری هست، از ابزارهای بشری استفاده میشه. بسیار خوب. حالا پس این دومین نکته که یک دستگاهی با تمام ابعادش ما در اسلام میبینیم، که اینم خودش برای یک ذهن تیز فلسفی که میان مسلمان ها باشه کاملا تحریک کننده استش که بپردازه به این مسائل از حیث عقلیش، با اون روشی که دین بهش میده که روش عقلی باشه. و اما سومین نکته که فرماش دوستان درش میگونجه، و اونم وجود متون فراوان در آیات و روایاتی رو که نمیگیم فلسفه محضه، ولی کاملا شبیه به گزارهای فلسفیه. حتی اگه شبیه به گزارهای فلسفی هم نباشه، کاملا توش بار فلسفی نهفته شده. خب خیلی از این از این آیات و روایات ما فراوان داریم. چطور ما در نحو یک جمله دو جمله از امیرالمومنین گرفتیم بقیه رو، و حتی در اصول در فقه ما مثلا بحث استصحاب چند روایت داره، اونم یکیش درست حسابیه، درسته؟ یک روایت درست حسابی در بحث استصحاب بس، ببینید شیخ انصاری باش چه کرده در مثلا رسائل چه کرده، درسته؟ چند شقدر 2300 صفحه بحث کرده، شده یک باب مستقل برای استنباط. شاید ما اینجوری اگه همتون همه احکام اینا دانده شد، هزاران حکم رو ما ازش استفاده می‌کنیم، هزاران موضوع ازش استفاده می‌کنیم، یک روایته. نباریم تعجب بعضی میگن که ما همینجوری خام 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 بریم ببینیم این روایت چی میگه. خب ما در اصول همین کارو میکنیم، در فقه همین کارو میکنیم. یعنی مثلا این روایت خام استصحاب شما بید دست یک نفر عادی، خب یه چیزی ازش میفهمه، ولی بید دست شیخ انصاری همونو میفهمه. نمیخوام بگیم یه چیزی تحمیل به اون روایت میکنه، البته تحمیل نیست، ریزه کاری های یعنی کاری کرده جناب شیخ انصاری، کارهای فکری کرده راجع به انواع استصحاب فکر کرده، استصحاب یعنی چی، قبلش با چجوری باشه، بعد با چجوری باشه، همه اینا رو در نظر گرفته، بعد میاد خدمت روایت میبینه روایت حرف میزنه. حالا قبلش هم حرف میزنه، ما متوجه نمیشدیم. ما نمیخوایم بگیم شریعت صامته، سخنگونی حرف نمیزنه، شریعت ناطق حرف میزنه، ولی حرف میزنه بعد ما حرفاشو نمیفهمیم، ولی وقتی یه سری کارهای انجام میدیم بعد حرفشو خوب میفهمیم، خوب متوجه میشیم. در اصل در اگر ما راجع به خود اصول فقه، اصول فقه که خیلی کم روایت داره، یه چند جاش روایت داره، درسته؟ از اصول فقه بگیم، تو فقه خب در تمام ابوابش اصول داریم، در خیلی مثلا در بحث مکاسب خیلی ما روایت کم داریم، ولی ببینید چقدر ما کتاب نوشتیم راجع بهش. الغای اصول شده، تفریع فروع میکنیم، چیز درستی هم هست. ما همین بحث رو راجع به چی؟ فلسفه مون داشتیم، میگه بیشتر الغای اصول داریم، الغای اصول در اینجا بیشتر، حتی بعضی وقت فروعات رو هم گفتن. خب اگه اینجوری خود به خود اختزا نمی کند که یک رشته به نام فلسفه پدید بیاد، کاملا چون این معنای رو اختزا می کنه. حالا من نمیخوام ریز بشم خیلی، ولی نگاه بفرمایید مثلا در قرآن سوره توحید رو نگاه بفرمایید، بعد آیات اول سوره حدید رو نگاه بفرمایید، البته همه این اونجاهایی رو که راجع به معارفش همین برداشت میشه داشت. الان چند تا مثلا بحث لقاء الله در آیات قرآن، مثلا یا ایها الانسان انک کادحون الی ربک کدحن ف ملاقی، خیلی این معنا داره. این آیه شریفه انا لله و انا الیه راجعون خیلی مهمه، خیلی استفاده شده از این آیه. یا مثلا انتم الفقراء الله و الله غنی حمید و آیات فراوانی که مثلا وجود داره، الله الصمد، همون عرض کردم توحید و اینا. در روایات پیامبر من در مقام استثناء اصلا نبودم، همین بعد هر چی بزنم رسید فقط داشت کردم، خیلی فراوانه. مثلا همین که پیامبر میفرماد اللهم ارن الاشیا کما هی، یعنی چی؟ خیلی مثلا فلسفه هدفش همینه، فلسفه شناخت حقایق اشیاست به قدر طاقت بشریه، فلسفه معرفت به حقایق اشیاست به قدری که طاقت بشر اجازه میده. این همون مسیری که پیامبر داره نشون میده، اللهم ارن الاشیا کما هی، به من اشیا و حقایق عالم رو نشون بده اون گونه که هستن، واقعیتشون رو من ببینم و در واقع برای من روشن بشه. در میان مثلا روایات اهل بیت فراوان زیاد، مثلا توحید صدوق رو شما نگاه بفرمایید، روایات توحید صدوق رو بریم دست این آقایون ببینیم حالا معنا بکنید. مرحوم آخوند خراسانی جمله‌ای دارن که ایشون میفرمان در باب اصول عقاید، اصول عقاید اسلامی، کسی که مجتهد در معقول نباشه نمیتونه بفهمه اینها رو. کسی که مجتهد در معقول نباشه نمیتونه اینها رو بفهمه. آدرسش هم هست فرمایش جناب آخوند خراسانی، خب خودش هم که فیلسوف بود، فلسفه خیلی خونده بود. خب شما نگاه بفرمایید، الان این بیان آخوند خراسانی است که یک عالم دینی به تمام معناست، دیگه به تمام معنا است، یعنی کاملا فقه و اصول اینها کار کرده، درسته، یک مرجع تقلید تمام عیار روشنه. ببین فضای فکریشون چیه، چون فلسفه خونده، چون میدونه، چون راهکارا رو میدونه، میدونه که با آیات و روایات توحیدی و مباحث اصول عقائدی نمیشود به راحتی برخورد کرد، زمینه‌هایی میخواد، مقدماتی میخواد، یعنی فلسفه احتیاجه، یعنی اونها حرفای فلسفیه، یعنی میشود از اونها یک حرفای فلسفی استفاده کرد، میشود یک فلسفه ای درآورد. حالا بحث اینو مثلا در میان نهج، در نهج البلاغه، نهج البلاغه بخشی از صحبت های امیرالمومنینه، ساچنده نهج البلاغه بخشی از صحبت های امیرالمومنینه، اونم خب میدونه سید رضی چون یه آدم فصیح و بلیغی بود در ادبیات کار کرده بود، بخشی از صحبت ها رو جمع‌آوری کرده شده نهج البلاغه، و الا صحبت های حضرت زیاده. یک مسند الامام علی علیه السلام درست کردن یکی از علما، تقریبا 12 جلد هست، خب تمام صحبت های امیرالمومنین هست، شما اونجا رو نگاه بفرمایید، همین نهج البلاغه رو نگاه بفرمایید، اوائل خطبه ها اونجایی رو که داره حمد و ثنای خدا رو میکنه نگاه بفرمایید، مثلا خطبه 186 رو ملاحظه بفرمایید، همین خطبه 186 اگر فرصت کردید امشب ملاحظه بفرمایید، ببینید چه جوریه و آیا اینا الغای اصول نیست برای تشکیل یک علم ویژه و خاص که در فرهنگ اسلامی راه پیدا بکنه با این همه گزارش هایی وجود داره. خب این جرداغ مسیحی که کتاب راجع به امیرالمومنین نوشته، این تحلیلش راجع به نهج البلاغه اینه، میگه خیلی از بحث های نهج البلاغه مال حضرت علی نیست. چرا نیست؟ میگه چون که نگاه بفرمایید، چون اینا رو سید رضی خودش اضافه کرده. تحلیلش اینه، غلط تحلیلش. من این نقطه رو میخوام بگم، میگه چون استدلال فلسفی توش اومده، علت اومده، معلول اومده، حدوث اومده، قدیم اومده. اینا حدوث، اینا استدلال فلسفی، اینا بعداً تو حوزه فرهنگستانی به وجود اومده، با آمدن متکلمین، با آمدن فلسفه، در زمان حضرت نبود این حرفا. نگاه این خوبه، یعنی برداشتش خوبه. یعنی اصلا یکی از دوستان یه کاری بکنه، واژه‌های فلسفی که در نهج البلاغه یا در آثار دیگر، خود واژه‌ها رو فقط جمع بکنه، واژه‌های فلسفی، واحد، کثیر و امثال این حرفا، واژه‌ها رو جمع بکنه، چقدر میشه واژه‌های فلسفی. بعضی از جاها و فرمایشات همین اصلا جوریه که به عینه انگار ناظر هستش به همین علومی که همین الان ما داریم میخونیم، در نقطه اوجش، در نقطه اوجش الان که داریم میخونیم به این شکله. انشاءالله من ادامه تکمیلی دارم، انشاءالله جلسه بعد عرض خواهم کرد. السلام علیکم و رحمت الله.